بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 77، سطر 17. و تحقیق ان جوهر الکلمه و مادتها عن الحروف الاصلیه المترتبه الممتازه عن غیرها ذاتا و ترتیبا امر قابل للحاظ الواضح به نفسه. مشهور این بود که واضح مواد رو وضع می کند به وضع شخصی و حیات رو وضع می کند به وضع نوعی. معترض اعتراض کرد، گفت اگر مرادتون این باشد که مواد رو به حیث خودشون وضع می کند لذا وضع می شود شخصی، میگیم حیات رو هم به حیث خودشون وضع می کنه وضع باید بشه شخصی. اگر مرادتون اینه که حیات در انواع مواد وارد می شوند و لذا وضعشون نوعیست، میگیم مواد هم حیات متنوعی رو قبول می کنند پس باید وضع اونها نوعی باشه. نه شخصیت وضع در ماده اختصاص به ماده پیدا می کند، نه نوعیت وضع در هیئت اختصاص به هیئت پیدا میکنه. هر دو رو میتونید به لحاظ بگید شخصی، هر دو رو میتونید به لحاظ دیگه بگید نوعی. این اعتراض معترض بود که توضیحش گذاشت، من مختصر گفتم تکرار نکردم. مرحوم محقق دو جواب میدند. در هر دو جواب سعیشون بر این است که هیئت رو وضع هیئت رو نوعی کنند، مثل اینکه شخصیت وضع مواد روشنه، اون خیلی توضیح نمیخواد، توضیح هم نمیخواد. اما نوعی بودن وضع حیات توضیح میخواد، لذا ایشون به دو بیان نوعی بودن وضع حیات رو اثبات میکنه. البته خب اشاره به شخصی بودن وضع مواد هم میشه، اما دیگه خیلی رو اون بحث نمی کنند. توضیح اول و جواب اول ایشون اینه که وضع یعنی ملاحظه، وضع یعنی لحاظ. اگر ماده رو تونستیم جدا لحاظ کنیم تعبیر میکنیم که وضع شخصیه. اگر هیئت هم تونستیم جدا لحاظ کنیم میگیم وضع شخصیه. اما اگر نتونستیم هیئت رو جدا لحاظ کنیم به بیانی که خواهیم گفت وضع نوعی میشه. توضیح مطلب اینه، مثلا ماده ذات رب ضربه، این ماده قابل لحاظه، الان شما لحاظ کردی سلام، الان که من گفتم ذات رب شما لحاظ کردی، این ماده رو واضح مترتب میکنه. دو جور ترتب، یکی ذاتش مترتب میشه، مثلا ذات باید اول باشه، ر دوم باشه، ب سوم باشه، خود اون حروف ذاتشون ترتیب داده میشه. یه نوع ترتیبه، یه نوع امتیازه. اینو دوباره میگم این کلمه رو درست گفتم منتها خوب وارد نشدم. این ماده که ملاحظه میشه با ماده دیگری که ملاحظه میشه تفاوت داره. گاهی تفاوت در ذات حروفه، گاهی تفاوت در ترتیب حروفه. مثلا گاهی اینطور میگیم ضرب و با ذهب، حروف این یکی ذات و رب و بست، حروف اون یکی زال و هب و بست. ذات با ذات فرق میکنه. گاهی هم ترتیب با ترتیب فرق میکنه. مثلا یکی رو میگیم زارب، یکی رو میگیم زربه یا یزربو. مثلا در یزربو ذات میشه دومی، در زارب میشه اولی. هر دو ذاتشون یکیست، اونم ذات روبه، اینم ذات روبه، اما ترتیب فرق میکنه. پس دو تا کلمه رو به لحاظ ماده که نیا کنید میبینید که یا ذات موادشون فرق داره، یعنی ذات حروفشون فرق داره، یا ذات فرق نمی کنه، ترتیب فرق میکنه. ماده عبارت هست از حروف اصلی به علاوه ترتیب، یعنی ضربه ذات روبه است با ترتیبی که ذات اول باشه، ره دوم به سپون، ذهب هم همینطور، اونم باز مادهش عبارت هست از زال و هب و به که ترتیب خاصی پیدا کردند. ترتیب رو که ما عرض میکنیم ترتیب این حروفه، یعنی این اول، این دوم، این سوم. اشتباه نشه با حیات. حیات یه چیزی دیگره که خیلی نزدیکه به همین ترتیبه، ولی ما وقتی میگیم ترتیب مرادمون همینه که این کلمه، این حرف اول، این حرف دوم، این حرف سوم. و حیات غیر از اینه. حیات حیات ماضیه، حیات مضارعه، اگرچه تو حیات ماضی و مضارع ترتیب به هم میخوره و به همین جد حیات با ترتیب خیلی نزدیک میشند، ولی ترتیب با حیات فرق داره. ترتیب مقوم ماده است، حیات عارض بر ماده است. ماده عبارت است از حرف مرتب یا حروف مرتبه، این میشه ماده. اخ حیات اون امریش که عارض میشه بر این حروف مرتبه. وقت مواد با هم فرق میکنند، مواد با هم فرق میکنند، فرقشون به این است که یا حروف اصلیشون متفاوته یا حروف اصلیشون یکیست، ترتیب متفاوته. خب حرفی با ترتیب میشه ماده. شما حرف مرتب رو که ماده است میتونید مستقل تصور کنید. همین الان شما تصور میکنید با قطع نظر از هیئتی که برش عارضه. البته هیئت عارضه، عارضه لازم هم هست، این هیئت نباشه هیئت دیگه باید باشه، بی هیئت نمیتونید ماده رو داشته باشید، ولی ماده بدون هیئت تصور میشه. لذا بازه میتواند ماده رو تصور کند. همین تصور شخص ماده می شود وضع شخصی برای ماده. پس ماده قابل هست که وضع شخصی بشه، اما هیئت، هیئت در خارج باید عارض بشه بر ماده، حلول کنه بر ماده، در ماده. در ذهنم همینطوره، در ذهنم هیئت تصور نمیشه مگه یه ماده بیاد. شما هیئت ماضی رو که میخوان تصور کنید بالاخره یا در ضمن ضربه، ضمن ذهبه، ضمن علمه، در ضمن یه چیزی تصورش میکنید. تو تصورتون باید ماده رو بیارید هیئت رو عارض کنید، یا در خارج هم باید ماده رو بیارید هیئت رو عارض کنید. هیئت در خارج مستقل یافت نمیشه، در ذهنم مستقل یافت نمیشه. لذا نمیتونید مستقل تصورش کنید. اگر مستقل تصور نکردید، نمیتونید جامع ذاتی براش پیدا کنید. این رو توجه کنید. شما فرس رو مستقل از انسان تصور میکنید و هر دو رو مستقل از اسد تصور میکنید. این مستقل ها رو میتونید در یک ذاتی مشترک کنید، ذاتی مختصم براشون بیارید، از هم جداشون کنید. ذاتی مشترک بین اینها حیوانه، ذاتی مختصم فصولشونه. شما این حیوانی رو که مستقل تصور کردید، هر دو ذاتیش تصور شده، هم مشترکش هم مختصش. چون قابل بوده که مستقل تصور بشه، یعنی ماهیتش تو ذهن می آمده، شما ماهیت رو تحلیل کردید به جز ذاتی که مشترکه و به جز ذاتی دیگر که مختصه. اگر نتونستید این ماهیت رو به ذهن بیارید مستقل، نمیتونید تقسیمش کنید که جنس فصل، بلکه هرگاه خواستید تعریفش کنید ماده رو باید اخذ کنید. هیئت بدون ماده نمیاد، باید ماده رو اخذ کنید. حالا ولو ماده معین نباشه، وقتی میخواد شما یه عرضی رو تعریف کنید و جوهر در تعریف بیارید، لااقل به گفتن عرضون و هیئتون و امثال ذلک یک جوری باید اشاره کنید به جوهر، حالا ولو جوهر خاص نیاد. پس چه وقتی مستقل تصور میشه، تحلیل میشه به ذاتیاتش، یک ذاتی مشترک ذاتی مختص. شما در هیئت نمیتونید ذاتی یه جامعه ذاتی پیدا کنید، همونطور که در حروف نتونستیم جامعه عنوانی پیدا میکنیم، یعنی یه عنوانی رو ملاحظه میکنیم، اون عنوان رو یه عنوانی جعل میکنیم، اون عنوان رو ملاحظه میکنیم. وقتی اون عنوان ملاحظه شد، وضع برای اون عنوان شده و چون اون عنوان جامعه، پس وضع کلی میشه، وضع نوعی میشه. اینطور میگیم، میگیم که هر چیزی که بر وزن فاعل باشد این معنا رو افاده میکند. این هر چیزی که بر وزن فاعل باشد، این یه امر کلیه، یه جامعه عنوانیه، نه جامعه ذاتی. این وقتی میخواد هیئت وزن بشه، اینو من دارم تصور میکنه، واضح داره اینو تصور میکنه، واضح داره اینو تصور میکنه که هر چیزی که بر وزن فاعل است، بعد میگه حکمش این است. همونطور که ملاحظه میکنید، تصور تعلق نمیگیره به هیئت خاص، تصور تعلق میگیره بر هیئتی که عارض شده، بر فاعل، بر زارع، بر حصل. میگه هر چیزی که بر وزن فاعله، همین خود کلمه فاعل هم ملاحظه کنید، هیئت توش هست. ما این رو وضع کردیم برای هیئت، ولی فاعل یعنی کننده، یعنی انجام دهنده. کلمه ف و این و لام ماده است، اون هیئتش هم که روشنه. ما وضع کردیم فاعل رو برای هیئت، ولی اگه این وضعی نبود، هیئت رو چطوری میتونید بیان کنید؟ با همین عنوان میگفتید کل مکان علا زنت فاعل، هر چیزی که بر وزن فاعل است حکمش این است. ملاحظه میکنید که واضح وقتی میخواد هیئت رو ملاحظه کنه، این هیئت رو با جامعه عنوانی ملاحظه میکنه. جامعه ذاتی که نداره، جامعه عنوانی داره، با جامعه عنوانی ملاحظه میکنه. جامعه عنوانی کلیه، طبیعیه و نوعه، پس لحاظ تعلق میگیره به اون جامعه. لذا میگیم وضع در حیات نوعیه، در ماده لحاظ تعلق میگیره به خود ماده، به شخص ماده. نظام میگیم وضع شخصیه، چون وضع یعنی همون لحاظ بازه. واضح لحاظ میکند ماده رو لحاظا شخصی، پس وضع در ماده میشه شخصی، اما نمیتواند لحاظ کند هیئت رو لحاظا شخصی، بلکه هیئت رو باید به همون جامع عنوانی لحاظ کند، بنابراین لحاظش تعلق میره به امر کلی و این اصطلاح هم میگیم وضع برای کلی شد، وضع برای نوع شد، یعنی وضع حیات نوعی است، در حالی که وضع حروف یا وضع مواد شخصی است. پس توجیه کردیم نوعی بودن وضع حیات رو و همچنین روشن شد شخصی بودن وضع مواد. این بیان اول مرحوم محققی. بیان دوم وقتی رسیدم عرض میکنم انشاءالله. صفحه 77 سطر 17 و تحقیق این است که جوهر کلمه و ماده کلمه هر دو یک معناست، لفظ فرق میکنه، جوهر با ماده یکیست. جوهر کلمه و ماده کلمه، خودش میگه جوهر چیست، اعنی الحروف الاصلیه اما المترتبه. حروف اصلی میشه جوهر کلمه، میشه ماده کلمه، منطقه نه هر حروفی، حروفی که مترتب باشد به ترتیب خاص. پس جوهر کلمه یعنی حروف اصلی مترتبه، ماده کلمه هم یعنی همین. وقت بعد قید میاره، یعنی صفت میاره که الممتازه عن غیرها، این حروف اصلی مترتبه از غیر خودشون ممتازن، امتیازشون یا به ذاتشونه، مثل ضربه با ذهبه که ذات این حروف با ذات اون حروف فرق میکنه، یا به لحاظ ترتیبشونه، مثل ضاربه با یضربه، ضاربه با یضربه تفاوتش در اینه که ذات مثلا در یضربه دومه، در ضاربه اوله. وقت بعضی حروف، بعضی این مواد ذاتن متفاوتن، بعضی ها ترتیبن متفاوتن. این تفسیر جوهر کلمه بود. حالا میگه جوهر کلمه و ماده کلمه امرون قابلون للحاظ الواضح به نفسه، امریست که به نفسه قابل است که واضح وضعش کند. این به نفسه مربوط به امره، یعنی امری که خودش قابل لحاظ است، هیئت خودش قابل لحاظ نیست، جامع عنوانیش باید لحاظ بشه. شاید هم بتونید به نفسه رو مربوط کنید به واضح، بگید که ماده رو خود واضح میتونه تصور کنه، لحاظ کنه، بله لحاظ کنه یا تصور کنه، ولی هیئت رو خود واضح نمیتونه تصور کنه مگر با کمک ماده یا با کمک جامع عنوانی. ولی توجه میکنید به نفس قید امر باشه عبارت راحت تر معنی میشه، قید واضح باشه یه خورده ابهام پیدا میکنه، البته باطل نیست ولی خب به خوبی اون اولی نیست. بله متعلق به نفس لحاظ باشه، بله دیگه، منطقه وصف به نفس وصف امره، منطقه لحاظ تعلق میگیره به خود این امر نه به جامع عنوانی امر. عرض میکنم به نفس قید امر بگیرید راحت تر معناش میکنید. فیولا هز این ماده از جانب واضح لحاظ می شود، که لحاظ همون وضعه، لحاظ می شود به وحدت طبیعیه، یعنی با همون وحدت طبیعی که داره، دیگه لازم نیست عنوانی بیاریم و اون عنوان جامع رو لحاظ کنیم. و تو زل معنا با وحدت طبیعی این جوهر کلمه لحاظ می شود و تو زل معنا برای معنای وضع می شه، ضمیر به وحدتی برمیگرده به جوهر کلمه یا برمیگرده به اون امران قابل، به خلاف هیئت کلمه. فإن الزنه که همون هیئته، لمکان اندماجها یعنی به خاطر فرو رفتنش در ماده، به خاطر اندماج، لمکان لوجود تو فارسی خیلی معناش نمی کنیم، لمکان اندماجه ها، لاندماجه ها، لوجود اندماجه ها، یعنی چون مندمج است این هیئت در ماده، لا یوقل ان تلاحظ به نفسها، معقول نیست که به نفسها ملاحظه شود. این کلمه به نفسها در اینجا تایید میکنه که اون به نفسه قبلی صفت امر باشه، همون تکرار کردم، چون این به نفسها رو صفت هیئت گرفته. هیئت به تنهایی قابل لحاظ نیست، اونجا گفت امر به تنهایی قابل لحاظ واضح هست. امر یعنی ماده. لا یقلن تلاحظ به نفسه ها، معقول نیست که این هیئت به نفسه ها ملاحظه شود. لندماجه ها قایت الاندماجه فل ماده، فل ماده متعلقه به قایت الاندماج نیست، متعلقه به لندماجه هاست. یعنی لندماجه ها فل ماده قایت الاندماج، چون هیئت در ماده مندمج است، اون هم در حد بالای اندماج. فلا استقلال لها فل وجود لحاظی کما فی الوجود الخارجی، استقلالی برای هیئت در وجود لحاظی نیست کما فی الوجود الخارجی. این کما فی الوجود الخارجی مربوط به نفیه، مربوط به منفی نیست، یعنی مربوط به لا استقلاله، یعنی همونطور که استقلال نیست در وجود خارجی، همونطور که برای هیئت در وجود خارجی استقلال نیست. وجود خارجی یعنی این در تلفظ، اون وقتی که شما این لفظ رو تلفظ میکنید وجود خارجی میدید، هم وجود خارجی میدید به ماده، هم وجود خارجی میدید به هیئت. وقتی این هیئتی که الان وجود خارجی گرفته بدون ماده وجود نمیگیره، تو خارج بدون ماده وجود نمیگیره، تو ذهن هم همینطوره. فلا استقلال علی این هیئت در وجود لحاظی کما این که لا استقلال برای این هیئت در وجود خارجی. درست مثل معنی حرفی میمونه، معنی حرفی هم همینطوره، معنی حرفی هم در وجود ذهنیش استقلال نداره، در وجود خارجی هم استقلال نداره. فلا یمکن تجریدها، پس ممکن نیست هیئت رو تجرید کنیم ولو فی ذهن عن المباد. در خارج که مسلم تجرید نمیشه، در ذهن هم ایشون میفرماد بازم نمیتونی تجریدش کنی از مباد. هیئت رو در ذهن نمیشه از مباد تجرید کنی. خب حالا ذهن میخواد این رو تصور کنه، چطوری تصورش کنه؟ میفهمد باید با جامعه تصورش کنی، جامعه ذاتی نداره، پس باید با جامعه عنوانی تصورش کنی. فلذا یعنی چون مستقل از ماده تصور نمی شود، جامعه ذاتی برش نیست. جامعه ذاتی بین اموری هستن، بین اموری واقع می شود که بتوانند جدا جدا تصور بشن. فلذا لا جامع ذاتی لها، لا جامع ذاتی لها که حقایق نسب، مثل نسب، نسب هم همینطوره، نسب حقیقیه جامع ذاتی ندارند. فلا محالا یجب الوضع لاشخاص ها، باید وضع برای اشخاص بشه نه برای جامع، چون جامع ذاتی ندارند. اگه جامع ذاتی داشتن تصور میشد جامع ذاتی و لفظم برای همون جامع ذاتی وضع میشد، اما اینا جامعه ذاتی ندارن. فلا محاله واجب است وضع کنیم برای اشخاص منطبق به جامعه عنوانی، یعنی اشخاص رو بریم تحت یه جامعه عنوانی، اون جامعه عنوانی رو لحاظ کنیم تا وضع بشه برای اون جامعه عنوانی و از طریق جامعه عنوانی برای اشخاص. که قول هم جامعه عنوانی رو مثال میزنه، که قول هم کل مکان علا زنت فائل الاخره، کل مکان علا زنت فائل مثلا حکمش کجاست؟ و هو یعنی این وضع برای جامعه عنوانی یا همین لحاظ جامعه عنوانی معنای نوعی بودن وضع در هیئت است. همین توضیحی که الان ما برای وضع در هیئت گفتیم همین معنای نوعیت الوضع. وقتی میگیم وضع در هیئت نوعیه، یعنی وضع شده برای جامعه عنوانی یا به عبارت دیگر لحاظ شده جامعه عنوانی. ای الوضع لها، نوعیت الوضع داره معنا میکنه، ای الوضع لها یعنی لل اشخاص منتها به جامعه عنوانی، نه به شخصیت ذاتی اشخاص. به شخصیت ذاتی اشخاص وضع نمی کند، بلکه به جامعه عنوانی برای اشخاص جر می کند. یعنی خود اشخاص هیئت رو ملاحظه نمی کنه، چون شخص هیئت کجا میخواد ملاحظه بشه؟ باید توی ماده بریزیمش، مثلا ماده فاعل، بعد بگیم هرچی که به وزن فاعل، یا بگیم هرچی به وزن ضاربه. منتها قرارداد بسیم که هیئت رو بریزیم توی ماده ای که ف و عین و لامه. از این قرارداد نبود، هیئت رو توی ماده دیگه میتونیم بریزیم، بگیم هرچی که به وزن ضاربه، هرچی که به وزن ذاهبه. مثلا این کل مکان علی زنت فاعل اشاره داره به تمام حیات، به تمام حیاتی که وزنشون اینه، نه به تمام حیات مطلق، نه به تمام حیاتی که وزنشون اینه، یعنی به حیاتی که در فاعل است، به حیاتی که در ظاهر است، به حیاتی که در ظاهر است، به حیاتی که در کاتب است و هاکذا. اشاره داره به همه اینا. پس یه جامع عنوانی بین همه اینا درست کردیم. اینا جامع ذاتی ندارن، یه جامع عنوانی بینشون درست کردیم، اون جامع عنوانی رو لحاظ کردیم، این میشه نوعیت وزن. خب این توجیه بود، تموم شد. توجیه بعدی، توجیه بعدی باز ماده رو میفرماد شخصش قابل لحاظه، پس وضع برای شخص مانع نداره. همون بیانی که در بیان قبل، در همون بیانی که در قبل گفت برای شخصیت ماده، همونو در اینجا دوباره تکرار میکنه. این شخصیت ماده مسئله نداره، اما نوعیت وضع برای هیئت اون رو متفاوت با قبل بیان میکنه. یعنی این مطلب دومش با مطلب اولش فقط در وضع حیات تفاوت داره، ولی وضع ماده در اون و این یکسان بیان شده. بازم همون توضیحات قبل رو ذکر میکنه، میگه حیات قابل نیستن که تنها ملاحظه بشند، بلکه باید در ضمن ماده ملاحظه بشند. این همون مطلبی که در توضیح قبلم گفت. چون در ضمن ماده ملاحظه می شود، وقتی ما می خواهیم وضع کنیم باید وضعمون رو اسناد بدیم به هیئت تنها، یعنی واضح باید وضعش رو متوجه هیئت کنه، چون هیئت بی ماده نمیشه. او هم نمی خواد ماده رو وضع کنه، ماده رو وضع کرده، می خواد هیئت رو وضع کنه. چون هیئت بی ماده نمیشه، باید وضعش رو اختصاص بده به هیئت که ماده دخالت نداشته باشه. وقتی که میخواد این کار رو بکنه، واجب اینطوری تعبیر کنه، بگه هیئت و فاعل و مایشبه ها. در توجیه قبلی گفت کل ما کان علی ذنت فاعل، که کل ما کان علی ذنت فاعل جامع بود. در حالا میگه هیئت فاعل، هیئت فاعل شخصه، یعنی هیئتی که در فاعل است. ببینید الان فاعل خودش یه شخصه، یه ماده است با یه هیئت. این فاعلی که میگیم نه فاعل اصطلاحی است که حکایت کند از هر چه که بر وزن فاعل است. فاعل مثل خود ضاربه، یعنی فاعل معنا میشه کننده، نه فاعل یعنی وزن فاعل. فاعل یعنی کمی کلمه فاعل، مثل این که شما بگید ضارب، بگید کاتب، حالا دارید میگید فاعل. فاعل یعنی انجام دهنده، یعنی کننده. میگوید که هیئت این کلمه فاعل و ما یشبه این هیئت را در ضارب و کاتب و امثال ذلک، این رو من بحث کردم برای کذا و برای فلان مطلب. دقیقتون چی میشه؟ اول وضع و مربوط میکنه به شخص فاعل، بعد میگه و مایشبه ها یعنی شخص ضارب، شخص کاتب، شخص فلان، اینا همه رو اینطوری جمع میکنه. در فرض قبل همه اشخاص رو برد تحت یه جامعه عنوانی، اشخاص رو ذکر نکرد. در این فرض اشخاص رو ذکر میکنه، منتها یه شخصش رو میگه، بقیه رو با مایشبه ها میفهمونه. اشخاص عبارتن از ضارب و فاعل و ذاهب و کاتب و امثال ذلک، یکی از این اشخاص رو ذکر میکنه، میگه فاعل. اشخاص دیگر رو با ما یشبه ها میفهمونه. در فرض قبلی همه اشخاص رو جمع میکرد، یه جامعه عنوانی میابرد، به هیچ شخصی اشاره نداشت، جامعه عنوانی رو میابرد، به تمام اشخاص اشاره میکرد. در اینجا یه دونه از اشخاص رو میاره، با ما یشبه ها به اشخاص دیگه اشاره میکنه. بله؟ وضع خاص نمیشه، همه رو با هم داره تصور میکنه. فاعل و مایشبه‌ها رو تصور. تصور یعنی بحث. این در تصورشون چی کار میکنه؟ در تصورش قبلا در جواب قبلی ما یه جامعه عنوانی نگاه میکرد، اون جامعه عنوانی رو حاکی از تمام اشخاص قرار میداد. اما در اینجا جامعه عنوانی ملاحظه نمیکنه، یه شخص ملاحظه میکنه، اشخاص دیگر هم با مایشبه‌ها ملاحظه میکنه، نه شخص رو جدا ملاحظه کنه، همه رو با هم داره ملاحظه میکنه، نه با همی به معنای جامعه عنوانی. نه، در جامعه عنوانی اصلا شخصی اول ذکر نمی کرد، از اول می رفت سراغ جامعه و همه اشخاص می بود تحت جامعه. در اینجا یه شخص رو که هیئت فاعله نگفته، بقیه اشخاص رو با مایشبه ها زمین می کرده. این مایشبه ها جامعه عنوانی نیست، چون شامل خود هیئت فاعله می شه. مایشبه ها شامل هیئت فاعله می شه که جامعه عنوانی بشه، جامعه عنوانی همه رو شامل می شه. این یکی لااقل هیئت فاعله شامل نمی شه، پس نمیتونی جامعه عنوانی بگیرش. تفاوتش با بالا خیلی زیاد نیست، تفاوت این وجه با بچه قبلی خیلی زیاد نیست، ولی بالاخره تفاوت چی داره؟ اول مراد این است که ماده چون ممکن است لحاظش فقط یعنی با قطع نظر از هیئت، یعنی به تنهایی، فلوز و شخصیات وضع برای ماده میشه شخصی، ولی والهیئه حیث لا یمکن لحاظها فقط، هیئت رو به تنهایی نمیشه ملاحظه کرد، بل فی ضمن ماده باید ملاحظه کرد. فالوضع لها یوجب اقتصاره علیها، اگر وضع کند لها یعنی برای هیئت، دقت کنید دوباره چطوری معنا میکنم، اگر وضع کند برای هیئت، چون هیئت تو ماده خاص رفته لازم میاد که اقتصار کرده باشد واضح بر همین هیئتی که در این ماده خاصه. توجه کن چی عرض میکنه؟ هیئت بی ماده نمیشه. اگر واضح بخواد وضع کند برای این هیئتی که تو این ماده است، وضع برای هیئت تو این ماده میشود. باید مایشبه ها رو بیاره تا وضع، تا هیئت هایی که در مواد دیگر است نیز زمینه شوند، اونا موضوع بشند، اونا وضع بشند. پس ببینید چی عرض کردم، چون هیئت در یه ماده شخصی وارد میشه، اگر وضع بخواد لفظ رو وضع کنه برای همین هیئتی که تو این ماده رفته، لازمش اینه که اکتفا کرده باشه بر همین هیئت تنها، بر همین شخص هیئت، دیگه اشخاص دیگر هیئت ها رو ذکر نکرده باشه، یعنی فقط همین وزن فاعلی که تو این ماده رفته این رو وضع کرده باشه، اما وزن فاعلی که تو ماده دیگه رفته اون رو نگاه نکرده باشه. این درست نیست، او باید همه وزن ها و همه هیئت هایی رو که وزن فاعل هم ملاحظه کنه. خب حالا این شخص رو ملاحظه کرد، اکتفا نمی کنه، مایشبه ها رو هم زمینه می کنه. فالوضع لها یعنی وضع برای این هیئت که در ماده خاص رفته، یوجب و اقتصار وضع رو بر همین هیئت خاصی که تو این ماده خاص رفته، وقت لازم میاد که فقط یک هیئت شخصی رو وضع کرده باشه، یعنی یه دونه وزن فاعل رو وضع کرده باشه، وزنای دیگه فاعل رو ندیده گرفته باشه. این درست نیست. بنابراین فیجب در وقتی که میخواد وضع کند برای هیئت فاعل، واجب است بگوید هیئت شخص فاعل و ما یشبه ها همین هیئت شخص فاعل رو، یعنی همه اشخاص رو بیاره یکیشو ذکر بکنه، بقیه رو با ما یشبه ها بفهمونه. و هذا معنا نوعیت الوضع، این چنین وضعی معنای نوعی بودن وضعه، یعنی وضع کند لال هیئت شخصیت واحده به وحدت طبیعیه، نه وضع کند برای یک شخص، بلکه وضع کند لها یعنی برای یک شخص ولی ما یشبه ها. این که میگه وحدت طبیعیه یعنی هر شخصی وحدت طبیعیه داره، ولو جامعه عنوانی داشته باشه، ولی هر شخص خودتون رو کنی یک وحدت طبیعی داره. اگر بخواهید ببریدش تحت جامعه، وحدت جامعه هم پیدا میکنه، ولی به طور طبیعی یه وحدت طبیعی داره، وحدت شخصی هم هست اسمش. اون وقت اگر بخواهید این واحد رو که شخص است با واحدهای دیگر که اونها هم شخصا جمع کنید و وضع رو برای همه قرار بدهید، باید کلمه مایشبه ها رو اضافه کنید و این مایشبه ها باعث میشه که وضع نوعی میشه. لال هیئت شخصیه وضع برای نوع است، نه برای یک هیئت شخصی که واحد است به وحدت طبیعی، بلکه وضع برای همون یک هیئت شخصی است ولی مایشبه ها. فتدبر. انشالله که روشن شده باشه. من سعی کردم کامل توضیح بدم، دیگه اگر ابهامی داره باز دوباره باید اون توضیحات گذشته رو مرور کنید، انشالله روشن میشه. این حاشیه تموم شد، حاشیه بعدی رو میذاریم به جلسه بعد انشالله.